هشت شب است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. خانه سینما با واگذاری نظارت بر شبکه نمایش خانگی به سازمان صدا و سیما مخالفت کرد. سریلانکا بدهی 250 میلیون دلاری خود را به ایران با چای می پردازد. همزمان با فضای امنیتی، معترضان در شهرهای سیستان و بلوچستان به خیابان ها آمدند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. خانه سینما در بیانیه‌ای با مصوبه شورای انقلاب فرهنگی در مورد واگذاری نظارت بر شبکه نمایش خانگی به صدا و سیما مخالفت کرد. در بیانیه خانه سینما آمده است، افزایش فشار روانی به هنرمندان و تاکید بر صدور مجوزهای متعدد و سانسورهای بیشتر آثار نمایش خانگی و سینمایی تنها بحرانهای حوزه فرهنگی را پررنگتر می کند. در ادامه این بیانیه آمده است که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی باعث می شود شبکه های تلویزیونی خارج از ایران تقویت شوند، مهاجرت سینماگران و تولید فیلم های خارج از قاعده افزایش یابد، فرصت های اقتصادی سینمای ایران از میان برود، بیکاری هنرمندان افزایش یابد و در نهایت مخاطبان ناامید و ناراضی شوند. خانه سینما از شورای عالی انقلاب فرهنگی و هر نهاد مرتبط دیگر خواسته است که مصوبات مربوط را اصلاح کنند و برای تصمیم گیری در مورد هنر و صنعت سینما و نمایش خانگی به دستاندرکاران متخصص حرفه‌ای و هنرمندان رجوع کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سریلانکا برای بازپرداخت 250 میلیون دلار بدهی نفتی خود به ایران از ماه آینده چای به ایران صادر می کند. این توافق حدود 2 سال پیش بین 2 کشور حاصل شد، اما به دلیل بحران اقتصادی در سریلانکا اجرای آن به تعویق افتاد. یک مقام سریلانکا به رویترز گفت که قرار بود بدهی به ایران طی 48 ماه و با صدور ماهانه 5 میلیون دلار چای باز پرداخت شود، اما فعلا این روند با ماهانه 2 میلیون دلار شروع می شود. ایران همواره یکی از خریداران اصلی چای سریلانکا بوده، اما در سالهای اخیر به دلیل تحریم‌ها چای سریلانکایی را از امارات متحده عربی خریداری می‌کند. همزمان با تشدید جو امنیتی در زاهدان، ایرانشهر، راسک، چابهار و برخی شهرهای دیگر در استان سیستان و بلوچستان، روز جمعه خیابان‌های این شهرها شاهد تظاهرات شهروندان بود. منابع بلوچ از بازداشت‌های گسترده و حضور پرشمار نیروهای امنیتی و نظامی در این شهرها خبر دادند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های خود بار دیگر از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی خواست تا سیاست‌های شکست خورده را کنار بگذارند. از 8 مهر سال گذشته موسوم به جمعه خونین، شهروندان بلوچ هر هفته به دادخواهی از قربانیان تظاهرات می‌کنند. در تازه ترین گزارش ماهانه مرکز آمار ایران، اقلام خوراکی در 12 ماه منتهی به خرداد سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته تورم سالانه 71.3% رشد قیمت داشته. این نهاد دولتی میگوید قیمت برخی اقلام مانند روغن خوراکی 3 برابر و برخی اقلام مانند گوشت رشد بالای 80% داشته. در همین زمینه با مهرداد سید عسکری خبرنگار اقتصادی گفتگو کردم و از او از دلایل این افزایش قیمت و تأثیر آن در زندگی مردم پرسیدم.
ببینید، نکته اولی که در این خصوص وجود داره اینه که به تورم به زبان ساده دستکاری در ارزش پول ملی و به زبان ساده تر جیب‌بری از پول مردم. اتفاقی که در این ارائه این آمار افتاده، این عدد 70% رو اعلام میکنن، اما اعلام نمیکنن که سال پایه از سال 1395 به سال 1400 تغییر پیدا کرده. یعنی که این افزایش قیمت ها یک لافشانی بسیار جدی داره و این تاریخی که دارن اعلام میکنن و این افزایش تورمی که ما میبینیم همزمان هست با دوره آن چیزی که تحت عنوان مردمی سازی یارانه ها هست. یعنی این که برای اینکه ارز نداشتن تا به تولید کننده ها بدهند و بتونن مراعات بکنن این سیستم ارزشون رو، اومدن قیمت های ارز رو آزاد کرد. این اعداد یک متوسطی هست از کل قیمت سبد کالاهای خوراکی و و نوشیدنی. ما در این اقلام اگر بیایم نگاه بکنیم به عنوان مثال در کالاهای خوراکی، به عنوان مثال مثلا روغن خوراکی 300% افزایش پیدا کرده. تن ماهی نزدیک به 250-300% افزایش پیدا کرده. مرغ چیزی نزدیک به 50-60% افزایش پیدا کرده. قیمت گوشت هم در حد 60-70% بوده. میانگین 70%. هر چقدر به سمت کالاهای پایه‌ای تر ما بریم، یعنی کالاهایی که برای تأمین زیست مردم، یعنی برای زنده ماندن مردم استفاده میشه، فارغ از اون نوع کیفیتش، این افزایش رو داشته. یعنی مثلا افزایش قیمت ماکارونی به شدت خودش رو نشون داده و در واقع بیشتر مردم به سمتی حرکت کردن، اون طبقه فقیر جامعه، یعنی اون دهک‌هایی که الان دهک‌هاشون هم الان زیاد شده که از میانگین خط فقر پایین‌تر هستن، حرکت کردن از سمت کیلو خری به سمت 100 گرم خری و یا نخریدن اونجا، یا کیفیت کالاها رو اومدن علاوه بر این که کاهش پیدا کرده کیفیت کالاها در تولید، خرید اون هم کاهش پیدا کرده. یعنی گوشت ها رو کمتر میخرن یا گوشت نمیخورن، به مرغ رو میارن، بعضی که به مرغ نمیتونن رو بیارن میان به تن ماهی و تخم مرغ رو میارن، و پس از این که نمیتونن رو بیارن و اونها به استخوان خاری رو میارن. اما در اون بخشی از اونها که ما اسمش رو طبقه متوسط فرهنگی در واقع و طبقه فقیر اقتصادی مینامیم، که یک نوعی امید بیشتری به سطح زندگی داشتن، اینها با توجه به اینکه هزینه سفر، هزینه خرید ماشین و اینها انقدر زیاد بوده که عملا ناامید شدن، به مصرف بیشتر در زمینه خورد و خوراک روی آوردن. یعنی شما اگر به رستوران های بسیار بزرگ در شهرها مراجعه بکنید، میبینید همیشه شلوغ هست، همیشه مردم تو صف وایستادن، و این عمل یک اشتباه هست که مردم میبینن چرا با افزایش قیمت کالاها و خدمات چرا این صفا تکون نمیخوره. یعنی همون قدری با شاهد صفهای بسیار زیادی در صف نان هستیم، همین قدم شاهد صفهای بسیار زیادی در صف رستوران ها هستیم. و رستوران داری با توجه به اینکه آسیبای بسیار زیادی هم دیده و ما کماکان سر پا هستیم، این اتفاقی هست که به صورت خلاصه ما میتونیم بگیم که در ساختار اقتصاد ایران اتفاق.
آقای سید اسکری، مرکز آمار مدعی شده که قیمت مسکن و اجاره بهار رشد 39% داشته. در مجموع متوسط تورم کالاها و خدمات در ماه گذشته نسبت به خرداد ماه پارسال 42.6% بوده. منابع بانک مرکزی ایران هم از تورم نقطه به نقطه 70% اردیبهشت ماه خبر دادن که بسیار بالاتر از ارزیابی مرکز آمار ایران برای همون ماه بوده. با توجه به افزایش لجام‌گسیخته تورم و شرایط اقتصادی مردم، این موضوع رو در ماهای آینده چگونه ارزیابی میکنین؟
اول از همه ماهیتاً در تاریخ اقتصادی ایران گزارش‌های بانک مرکزی بسیار ساختارمندتر، شفافتر و سالمتر هست نسبت به مرکز آمار ایران که خب نهاد سست‌تری هست. این رو اول از همه باید مد نظر قرار بدیم. دوم، این گزارش‌ها با تأخیر بسیار زیاد منتشر شده و خدمتتون عرض کنم ناتوری بسیار زیادی نسبت به واقعیت داره. اما در خصوص مباحث روز، با توجه به شواهد روشنی که در عرصه خبری کشور ما شاهد هستیم، مبنی بر حل کردن تعدادی از مشکلات در عرصه بین‌المللی، گفتگوهای پشت پرده با ایالات متحده آمریکا، گفتگوها با اتحادیه اروپا، جابجایی گروه آنها و اینها، این باعث این شده که این تورم در این چند ماهه، علی خصوص در ماه اخیر، اندکی آرام بگیره. یعنی ما الان در بحث خودرو، در بحث مسکن ما شاهد این هستیم، و در بحث قیمت ارز و طلا شاهد این هستیم که افزایش قیمت ها اون شیوه بسیار بالا رو نداره و متوقف بوده. این رو اگر ما در کنار درست بودن اخباری که میشنویم ما داشته باشیم، این است که در این گفتگوهای پشت پرده قرار است که مقدار بسیار زیادی منابع طلا در اختیار ایران قرار بگیره. پس از اینکه این منابع طلا در اختیار ایران قرار خواهد گرفت، ماهیتاً حاکمیت برای لاپوشانی اشتباهات خودش برای مدتی استفاده خواهد کرد، استفاده تبلیغاتی خواهد کرد. این روند ادامه داره، اما با توجه به نقایص ذاتی اقتصاد ایران، این طلاها تبدیل به سکه خواهند شد و یک هیجان بسیار خاصی به مردم داده خواهد شد که افزایش قیمت شدید خواهد شد و این سکه ها رو خواهند فروخت و برای جبران کسری بودجه استفاده خواهد کرد. چون ماهیتا تورم یکی از ابزارهای حکمرانی با توجه به محدود بودن سیاست های اقتصادی در ایران.
گفتگویی شنیدید با مهرداد سید اسکری، خبرنگار اقتصادی. اما حسین طائب رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه که اکنون مشاور فرمانده کل سپاه است، روز پنجشنبه در جمع بسیجیان گفته است دوست و دشمن فهمیدند که نیازمند تعامل با انقلاب اسلامی هستند و آمریکا از طریق عراق، قطر و عمان پیام داد که دنبال براندازی نیست. پروانه وحید منش در گفتگو با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر امور بین الملل ساکن آلمان، دیدگاه او را درباره این سخنان طائب و تغییر سیاست‌های ایالات متحده جویا شده که با هم بشنویم.
من به نظرم در وهله اول صحبت‌های آقای طائب مصرف داخلی داره و از اون منظر باید تحلیل بشه. به این معنا که خب همونجوری که می‌دونیم طی هفته‌های اخیر تلاش‌ها برای در واقع احیای دیپلماسی بین ایران و ایالات متحده افزایش پیدا کرده و در داخل ایران خب انتقادات شدیدی هست از اینکه خب این همه تأخیر برای چه بود و اینکه توافقی که میشد یک سال و نیم گذشته به دست آورد با امید به زمستان سخت اروپا و غیره به تأخیر افتاد و حالا به نحوی در واقع به نظر میرسه که در داخل در حال آماده کردن افکار عمومی برای این فضا هستن که در واقع این طرف آمریکایی هست به نوعی قدرت ایران رو پذیرفته و طرف مقابل با پذیرش شرایط ایران هستش که داره به سمت یک توافق میاد، یعنی ایران در موضع قدرت هست و طرف مقابل با پذیرش این موضع اومده به سمت ایران. از این منظر به نظر من باید در وهله اول این صحبت ها رو تحلیل کرد.
خب ما شاهد این هستیم که در داخل ایالات متحده هم واکنش های بسیار منفی صورت گرفته از سوی جمهوری خواهان، از سوی برخی از دموکرات ها درباره سیاست های دولت جو بایدن در قبال کاهش تحریم ها و سیاست هایی که گفته میشه مذاکرات داره صورت میگیره بین تهران و واشنگتن پشت پرده. به نظر شما چه سیاستی رو دولت جو بایدن در قبال حکومتی که تا چند ماه پیش به شدت داشت مردم خودش رو سرکوب میکرد و این سرکوب ها به شکل دیگه‌ای در حال ادامه است در پی گرفته؟
من به نظرم سیاست دولت آقای بایدن نسبت به گذشته، یعنی از حداقل سال گذشته تا به الان تغییر چندانی نکرده و در چارچوب همون اصطلاح در واقع نتوافق و بحران قابل تحلیل هست. نتوافق به معنی این که خب یک درکی به وجود اومده که برجام به اون شکلی که در سال 2015 بود قابلیت احیا نداره. از طرف دیگه رویکرد مبنی بر این بوده که ما درهای دیپلماسی رو با ایران نبندیم و کانال‌های ارتباطی رو باز نگه داریم برای اینکه جلوی بحران گرفته بشه و هرچی ما به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا نزدیک بشیم طبیعتاً اهمیت اون جنبه دوم یعنی نبحران برای آمریکا بیشتر میشه، به خاطر اینکه مثلا ما اگر حملات گروه‌های وابسته به ایران در سوریه و عراق به نیروهای آمریکایی رو در نظر بگیریم خب تشدید این حملات در آستانه انتخابات میتونه که واکنش منفی در داخل آمریکا داشته باشه و همینطور در طرف مقابلش آزاد کردن زندانیان آمریکایی در ایران طبیعتاً میتونه یک برد بزرگی برای آقای بایدن باشه. در این چارچوب به دنبال یک تفاهم موقتی هستش به نظر من دولت آقای بایدن که از یک طرف تنش‌ها رو پایین نگه داره، از طرف دیگه موضع خودش رو در داخل بالا ببره، یه جوری فریز بکنه به واقع در واقع تنش‌ها رو با ایران تا زمان بعد از انتخابات که حالا شاید یک استراتژی منسجم‌تری رو بتونن که در مقابل ایران بهش برسن.
برخی از تحلیلگران بر این باور هستند که اختلافات و تغییر رویکرد اپوزیسیون خارج از کشور پس از اعتراضات سراسری در تغییر رویکرد ایالات متحده در قبال جنبش زن زندگی آزادی و همچنین اعتراضاتی که شکل گرفته مؤثر بوده. چقدر شما با این تحلیل موافق هستید؟
بدون شک تاثیرگذار بوده، به این خاطر که ببینید به هر حال هر قدرت خارجی، هر بازیگر خارجی کلی بگیم، برای اینکه بخواد سیاست خودش رو در قبال یک دولت یا مخالفان دولت در یک کشوری بخواد تنظیم بکنه طبیعتاً نیاز به این داره که طرف گفتگوش، طرف دیالوگش یک طرف مشخصی باشه، یک نیروی حالا کمابیش منسجمی باشه. وقتی که نه در داخل ایران و نه در خارج از کشور طبیعتاً یک نیروی منسجم و تشکیل یافته ای که نمایندگی بتونه بکنه طیف‌های مختلف مردم رو در داخل ایران وجود نداره، طبیعتاً این از یک طرف به یک نوع ابهام در سیاست کشورها منجر میشه، مثلا چیزی که در مورد آمریکا ما شاهدش بودیم، و از طرف دیگه در نهایت اونها رو سوق میده به اینکه برای کاهش تنش هم که شده دوباره وارد گفتگو با همون دولتی بشن که چند ماه قبل داشتن ازش در واقع انتقاد میکردن. یعنی از اون نظر اگر که نگاه بکنیم شاید صحبت آقای طائب که میگه تا چند ماه پیش یه چیز دیگه میگفتن الان یه چیز دیگه خیلی هم بی‌ربط نباشه. هرچند گفتم اغراق شده است برای مصرف داخلیه، اما در دلش میشه این موضوع رو در آورد که طبیعتاً الان آلترناتیوی برای کشورهای غربی و مثلا به خصوص حالا اینجا آمریکا وجود نداره برای تعامل و دیالوگ.
گفتگویی بود با حمید رضا عزیزی، تحلیلگر امور بین الملل. اما به پایان این بخش از خبر رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که با ما بودید.